بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای سر اختیار. بزرگوار الله مقام در این فصل شریف مقدمتن فرمودن که انسان مثل سایر مخلوقات در این عالم آفرینش از دو حیث آفریده شده و ترکیب شده. یک حیث، حیث وجود این انسان هست، فطرت اولیه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، و حیث دوم حیث ماهیت انسان هست. فطرت را از مرحوم آقای همدانی عبدالله مقامه تعریفش را عرض کردیم. فطرت یعنی اون خلقت انسان، اون شکل اولیه در خلقت انسان که خدای متعال در این خلقت استعداد و قابلیت از محمد و آل محمد علیهم السلام، از انوار اون بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین، این استعداد و قابلیت را در نهاد انسان و در خلقت انسان گذارده که انسان بتوانه به واسطه این استعداد و این قابلیت در جهت منور شدن و متصف شدن و شبیه شدن به اخلاق و صفات محمد و آل محمد علیهم السلام حرکت کنه. این جهت، جهت وجود انسان هست که در تعبیرات مختلف تعبیر به فؤاد میشه، تعبیر به عقل میشه، عقلی که دعوت کننده انسان هست به سوی خدا و اولیاء خدا. جهت دوم و حیث دوم ماهیت انسان هست، طبیعت انسان، ماهیت انسان. فرمودن که انسان که مولود عالم غیب هست، جوهر نفسانی هست، برای اینکه متعین بشه بایستی که متولد بشه در عالم دنیا، در عالم جسم، و این تعین، لازمه این تعین، اکتساب، کسب کردن از این عالم دنیا هست، از این عالم غلیظ و عالم کثیف هست. به این کسب کردن از این عالم، به اکتسابات از عالم دانی اطلاق ماهیت میشه. هر کدام از ما که در این دنیا، در این عالم جسم متولد شدیم، به واسطه تعین و تولد در این عالم دانی، یک طبیعت خاص، مزاج خاص، سلیقه خاص، هوا و هوس و میولات خاص، هر کدام از ما در این دنیا اکتساب کردیم و واجد شدیم. به این جهت میگن جهت ماهیت انسان. و مثال این جهت و نمونه این جهت هست که انسان لذات دنیا را، لذتهای دنیا و حزهای دنیا را گمان میکنه که لذت و حز حقیقی هست برای این انسان، و به دنبال این لذتها و حزهای دنیا حرکت میکنه. به دنبال این لذتها و حزها در دنیا حرکت کردن یعنی حرکت در جهت ماهیت. همینطوری که نمونه افرادی که در این دوران زندگی میکنن نمونه این افراد را میبینیم. هر کجا که برای اونها در دنیا باعث نعمت بیشتر دنیوی بشه، باعث آسایش و آسودگی بهتر بشه، باعث فراغ بال بهتر و بیشتر بشه، باعث تشخص و عزت بهتر و بیشتر بشه، در اون جهت حرکت کردن جهت ماهیته. و نمونه های مختلف با توجه به شرایط مختلف در این جهت میشه جهت ماهیت. بزرگوار علالله مقام فرمودن که این دو جهت و این دو حیث که حیث ماهیت باشه و حیث وجود، خدای متعال مکملین خارجی، دعوت کننده های خارجی بر این دو حیث مقرر فرموده که به واسطه این دعوت کننده ها هر شخصی بتوان صاحب اختیار باشه، اختیاردار هست که به هر کدام از این دو حیث حرکت کنه، یا در جهت دنیا حرکت کنه، در جهت لذات دنیا، آسایش ها و راحتی هایی که خود این شخص گمان داره که اینها آسایش و راحتی هست برای او، در این جهت حرکت کنه، یا در جهت نورانیت، در جهت دین، در جهت متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، در جهت رضاییت امام زمان صلوات الله علیه، در جهت وجود حرکت کنه. و هر کسی این اختیار را داره. پس تا به اینجای از مطلب سر اختیار ثابت شده هست، هر کس این دو جهت درونی را داره و دو تکمیل کننده و دو دعوت کننده از خارج هم برای تکمیل کردن این دو جهت خدای متعال مقدر فرموده. تا به اینجا سر اختیار واضحه. بعد بزرگوار الله مقام وارد در مبحث بعد شدن، فرمودن که خلقت انسان، نظم طبیعی در خلقت انسان اینطور هست در حکمت الهیه که بایستی برای اینکه عقل طالع بشه در وجود انسان، انسان بایستی که دوران جمادیت و نباتیت و حیوانیت را طی کنه و بعد از تولد که تعلق نفس ناطقه قدسیه هست، بایستی که دوران طفولیت، دوران مراهقه را طی کنه تا به دوران بلوغ و تعلق عقل برسه. بایستی این دوران در زندگانی انسان، در مسیر زندگی انسان طی بشه. بزرگوار علالله مقام فرمودن تا وقتی که عقل در بدن طالع نشده، اختیار انسان به دست اون شیاطینی هست که در این بدن در حال تصرف هستن، اگرچه تصرف اینها تا قبل از طلوع عقل ضعیفه، یعنی تصرف اینها موجب تعین شرعی برای شخص نمیشه، ولی همینقدر که تصرفات هست، تصرفات شیاطین جمادی، نباتی، حیوانی، جنی، انسی در وجود این انسان، تا وقتی که عقل بر این انسان طالع بشه و دعوت خدا و اولیاء خدا به این انسان برسه، اون موقع هست که وقت تعین شرعی هست. بزرگوار علالله مقام فرمودن که وقتی که عقل بر وجود انسان طالع میشه، اون موقع شخص به واسطه این طلوع عقل، به واسطه این تذکری که پیدا میکنه، به واسطه این ابلاغ حجتی که برای او میشه، اینجا یا به سمت و جهت عقل که صفت، عقل صفت و مرآتی هست، از انوار محمد آل محمد علیه السلام یا به این صفت و جهت حرکت میکنه یا به سمت جهت و حیث ماهیت حرکت میکنه و اینجا تعین شرعی برای انسان شکل میگیره. قبل از اینکه وارد در موضوع بعد بشیم، الحمدلله این حدیث را شنیدید که مثلا شخصی می آمد خدمت امام علیه السلام، اشعاری را انشاد می کرد در محضر حضرت صلوات الله علیه و حضرت می فرمودند که به واسطه القاء روح القدس هست که این شخص این اشعار را، این شعرهای حکیمانه را و حکمت بیان را بر زبانش جاری می کنه. می فرماد مرحوم آقای همدان علی الله مقامه، القاء روح القدس یعنی همین القاء عقل، یعنی همین جهت عقل. اون روح القدسی که اصل این روح القدس، اصل این روح القدس و اصل این عقل متعلق هست به محمد آل محمد علیه السلام، در هر شخصی در هر وجودی مرآتی از این روح القدس، یک آیه و یک نوری و یک شعای از این روح القدس و این عقل موجوده که بتوانه خودش را متخلق کنه به اخلاق الله، تخلقو به اخلاق الله. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه فرمودن که خدای متعال با توجه به مقدماتی که ذکر شد، وقتی نگاه میکنیم در این جهان آفرینش در محیط پیرامون خودمون، میبینیم که انسانهایی که تعیین تکلیف میشن، راهشون را اختیار میکنن، میبینیم که اینها به چند دسته و به چند بخش تقسیم میشن. بعض از این افراد هستن که عبارت بزرگوار را عیناً بخوانیم که انشاءالله مطلب خوب انشاءالله واضح بشه، چون در ادامه احادیث را انشاءالله که تحقیق میکنیم. فرمودن و من هم، بعضی از افراد اینجور هستن، فمن هم من لا یستعد لظهور العقل الکامل الذی هو الظل العالی و نوره علی فلا یعبد الرحمن ولا یکتسب الجنان و قد بدا علیه ذل الدانی فیطیع الشیطان و یکتسب النیران کالکفار. می فرماد که بعضی از افراد اینجور میشه زندگانی اینها و سرنوشت اینها در این دنیا. افرادی هستن مایل به شهوات، به طبایعشون، به عاداتشون، به تعصباتشون، به شهواتشون، به اون چیزهایی که برای اونها گفتیم در حیث ماهیتشون هست، در این جهت زندگی میکنن، در این جهت حرکت میکنن. فلای عبد الرحمن، مسلم هست کسی که در این جهت حرکت میکنه خدا را نمیپرسته، و یکتسب الجنان، و معلوم هست که بهشتی هم اکتساب نمیکنه، به خصوص در صفت اهل آخر الزمان فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله که قبلتهم نساؤهم و دنانی روهم، قبله این مردم یا زنهاشون هستن یا پولهاشون، یا به دنبال پول، به دنبال جاه، به دنبال مال هستن، یا به دنبال شهواتشون هستن، به دنبال راحتی خودشون هستن، افسارشون در دست زنهاشون هست. قبلتهم نساؤهم و دنانی روهم، در این جهت حرکت کردن. قد بدا علیه ذل الدانی فیطیع الشیطان و یکتسب النیران کالکفار، در این جهت حرکت کردن باعث چه میشه؟ شخص مطیع شیطان بشه، عبد شیطان بشه و اکتساب نار و جهنم کنه. و هر روزی که در این جهت حرکت کنه ظلمانی تر میشه، سیاه‌تر میشه و قلبش قسی‌تر میشه و از حق دورتر میشه. پس یک سری از مردم در این جهت حرکت میکنن و زیاد هم هستن. میبینیم که اکثر اهل آخرالزمان به این جور هستن دیگه، هر کسی بنابر نوع زندگانی خودش. بعضی ها راحتیشون را در این میبینن که برن در بلاد کفر زندگی کنن، بعضی ها راحتیشون را در این میبینن در جهت تعصباتشون زندگی کنن، بعضی ها راحتیشون را در این میبینن با توجه به اون مزاجی که داره، شرایطی که داره، در اون جهت خاص خودش زندگی کنه. اینها میبینیم که در این آخرالزمان نشانه مردم آخرالزمانه. این یک جهت هست. میفرماد اما نوع دوم، و منهم من یظهر علیه بعد حین کالمؤمنین. اینها افرادی هستن که وقتی که عقل بر اینها طالع میشه، اگرچه یک مدتی در غفلت به سر میبردن، اگرچه یک مدتی متذکر نبودن، در غفلت به سر میبردن، در غفلت به سر بردن معصیت حساب نمیشه، شخص غافل هست، یک مدتی را در غفلت به سر میبره. حتی میفرماد مثل بزرگان، مثل ابوذر علی الله مقامه، یک مدتی اصلا در غفلت به سر میبرد، هنوز دعوت به او نرسیده بود. پس دسته دوم افرادی هستند مؤمنین که بعد از یک مدتی به اینها دعوت میرسه، و منهم من یظهر علی من اول نشئهی کل انبیاء و المرسلین. دسته سوم هم اونهایی هستن که اولیاء خدا هستن، اونهایی هستن که اولیاء خدا هستن و از همون اول، از نشئه اینها، از اول خلقت اینها، از همون اول دعوت خدا به اینها میرسه، دعوت خدا در اینها بالفعل میشه، مثل انبیاء و اولیاء علیهم السلام. بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرماد فمنهم من قضا نحبه، باز تفصیل این دسته ها هست، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدل و تبدیلا. بعضی هاشون، بعضی از مردم هستن که عمرشون به پایان رسیده، تعیین تکلیف شدن در نزد خودشون و خدای متعال تعیین شرعی پیدا کردن. بعضی ها دنبال این هستن که سرنوشتشون چه میشه، و هر کدام، هر شخصی با توجه به اون خلقتی که داره در اون جهت زندگانی خودش در مسیر زندگی حرکت میکنه. باز بزرگوار تفصیل بیشتر میفرماد، میفرماد که ثم من الناس من قد یهیأ له حینا اسباب فتعده لظهور النور علی فیطی و قد یهیأ له حینا اسباب اخر فتغطی ذلک النور علی فهاکذا یتردد دائما بین الطاعت والمعصیه الى ان ترى بما یختم له و منهم من یدوم له اسباب نوع فیدوم علی. می فرماد از یک جهت دیگر مردم به دو قسمت تقسیم میشن. میخوام این افراد را بخوام از یک دید دیگر تقسیم بندی کنیم، افراد دنیا را، افراد در این دنیا را از یک دید دیگر دو دسته تقسیم میشن. بعضی ها خدا برای اینها اسبابی مهیا کرده، پیوسته در مسیر شر حرکت میکنن به واسطه ای اسبابی که برای اینها مهیا شده، یا پیوسته در مسیر نور حرکت میکنه. اینها یک دسته هستن، اسبابی که برای اینها مهیا شده به واسطه اون اسباب در یک مسیر خاصی مستدامن و پیوسته در حال حرکت هستن. بعض دیگر نگاه میکنیم، میبینیم گاهی اوقات برای اینها اسباب خیر مهیا میشه، باز در یک چند سباهی از زندگانیشون که میگذره اسباب شر مهیا میشه، یک بار نورانی هست، یک بار ظلمانی هست، پیوسته در حال تردد واقع، پس یک دسته از مردم به واسطه اسبابی که خدای متعال مهیا میکنه در یک جهت خاص پیوسته در حال حرکت هستن، دسته دیگر اسباب هی برای اینها عوض میشه، خدا اسباب را عوض میکنه، یک بار یک اسباب خیری برای این مهیا میشه در جهت خیر در حال حرکت، بعد از یک مدت یک اسباب شر سراغ او میاد برای او مهیا میشه و پیوسته در حال تردد تا معلوم بشه که آخر عاقبت کار او به کجا ختم بشه. این هم یک دستبندی دیگه. بزرگوار الله مقامه بر این مبنا اینجا محل سوال میشه، محل سوال، محل اشکال. اشکال نه اینکه اینجا ایراده که وارد بیاد، که خلل وارد بیاد، اشکال یعنی اینکه مشکل میشه، سوال ایجاد میشه که چطور میشه خدای متعال که اسباب را تهیه میکنه، سبب ساز خداست، چجور میشه خدا اسباب را که تهیه میکنه، سبب را برای این شخص میسازه، مهیا میکنه، چطور میشه که با اختیار این شخص منافات نداشته باشه؟ چون یه قاعده کلیه داریم، فرمودن که اگر شخص بر مسیر خودش، در تعین شرعی خودش بر اختیار نباشه، عقاب کردن او و ثواب کردن او به دور از عدل خداست. خدا اگر بخواد شخصی که اختیاری بر خیر یا اختیاری بر شر نداشته باشه عذابش کنه یا ثوابش بده، نه عقاب کردن، خوندیم در احادیث قاعده کلیه بود. پس خود عقاب کردن و خود ثواب دادن نشان دهنده این هست که این شخص اختیار داره، این جای خودش ثابته. از جهت دیگر میبینیم که خدا اسباب مهیا میکنه. میخوایم تحقیق بکنیم که اسباب مهیا کردن منافات با اختیار شخص نداره. یک نکته، اسباب مهیا کردن منافات با اختیار شخص نداره، نکته اول. نکته دوم، اسبابی که برای یک شخص مهیا میشه، این اسباب به صورت اتفاقی و به صورت تصادفی نیست. خدا به علم خودش میدانه، میدانه این شخص چه کاره هست و چون میدانه به علم خودش، اینجا باید علم خدا را تصدیق کرد. فرمودن امام علیه السلام اینجا علم خدا اولا به تصدیق از اظهار نظرهای مردم، باید علم خدا را تصدیق کرد. خدا میدانه که این شخص چه اختیار میکنه در این مسیرش، برای این اختیارش چه، به چه هدفی قرار دست پیدا کنه، چه جور میخواد که این استعدادش را به قول معروف شکوفا بکنه، چه جور به اون چیزی که برش محبت داره، برش کراهت داره برسه. خدا خبر داره، چون خدا او را آفریده. و به تناسب این علمی که خدای متعال نسبت به این شخص داره، با توجه به این علم برای او اسباب مهیا میکنه. پس اسباب را تصادفی و اتفاقی نبینیم. حتی خوندیم حدیثش را در کتاب مبارک طریق النجات، حتی امام علیه السلام فرمودند که گاهی خدای متعال متعمدن یک بنده مؤمنش را به معصیت مبتلا میکنه، یعنی یک اسباب مهیا میفرماد این بنده مؤمن در معصیت واقع بشه که دوچار عجب نشه، یعنی یک ضرر کوچکتر برش برسه که از ضرر بزرگتر محفوظ بمانه. پس اسباب تمامش از روی حکمت، بنابر علم خدا این اسباب مهیا میشه. چند حدیث را خواندیم و در ضمن این چند حدیثی که الحمدلله خواندیم، یک عبارت بسیار بسیار راه گشا از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در این زمینه، بزرگوار علی الله مقامه، به دست ما دادن با توجه به قاعده این بزرگوار انشاءالله بقیه احادیث را تحقیق کنیم. قاعده چه بود؟ قاعده این بود، فرمودن که دو نوع خلقت داریم، یک خلقت خلقت تکوینیه هست، یک خلقت خلقت تشریعیه، یا به عبارت اخرى عبارت دیگرش اینجور میشه، یک خلقت خلقت ذوات هست، یک خلقت خلقت صفات. بعد مثال زدن، مثالش این بود که مثلا خدای متعال من زید آفریده، در من زید، در خلقت من زید دو نوع خلقت هست، یک خلقت خلقت تکوینی هست، یعنی بعضی چیزها هست که اصلا دست من نیست، این که خدا من را آفریده مرد باشم یا زن باشم این دست من نبوده، این که خدا من را آفریده در این خانواده یا در اون خانواده دست من نبوده، این که خدا من را آفریده به این طبیعت یا به طبع دیگر دست من نبوده، این را میگیم خلقت تکوینی، درش مستر هستیم، نمیگیم مجبور، این را میگیم مستر، خلقت استراری، خلقت تکوینی، چون در جای خودش اختیار ثابت هست در فعل فاعل و قبول قابل، ولی از این دید خلقت استراری و تکوینی هست، یعنی ما درش دخیل نیستیم در این خلقت، لا راد لحکمه لا مانع لقضائه، کسی جلو حکم خدا را نمیتوانه بگیره، اگرچه در جای خودش در مقام تکوین اختیار داره، ولی از این دیدی که نگاه میکنیم بهش میگیم خلقت تکوینی، درش مستد. یک خلقت دیگر من زید دارم، خدا برای من زید چشمی آفریده الحمدلله، چش سالم الحمدلله، بینا هست الحمدلله، خدا را شکر، خیلی ها را خدا آفریده چشمشون نابینا هست، خدا به اسباب ابتدایی خودش، به نعمتهای ابتدایی خودش در خلقت تکوینی من زید را بینا آفریده، به من زید رسانده، فرموده آقای زید در این دنیا نبایستی به کتب زاله نگاه کنی، نبایستی کتب زاله بخوانی، بایستی که کتب حق بخوانی، کتب نورانی بخوانی، اگر من زید، اینجا دیگه به اختیار من هست، اینجا رو میگیم خلقت تشریعی، اگر من زید بگم نه استغفرالله العیاذ بالله، یک شخص زیدی، یک شخص امری، دیگه اسمش زید نگذاریم، کار بد میخواد بکنه بگیم امر، یک شخص امری خواست بره کتب زاله بخونه، خلاف دستور خدا بکنه، اینجا خدا جلوش را نمیگیره، چه میکنه اینجا؟ خدای متعال مشیت خودش را مصاحب میکنه، همراه میکنه با مشیت این شخص، اینجا میگیم خلقت تشریعی، مشیت تشریعی، میخوای به مطلب باطل بخوانی نگاه کنی کمکت میکنه، خواستی بری مطلب حق بخوانی، میخوای سخن باطل بشنوی یا سخن حق بشنوی، مشیت خودش را خدای متعال، این را میگیم خلقت تشریعی، خلقت صفات، مشیت خودش را مصاحب میکنه با مشیت شخص، اینجا هست که محل ثواب و عقابه، خدا کسی را عذاب نمیکنه چرا کور شدی نابینا شدی، عذابش نمیکنه چرا در خانواده فقیری متولد شدی، چرا تو مرد شدی یا تو زن شدی، اینها را خدا در اینجا جای عذاب نیست، این خلقت تکوینی، جای ثواب و عقاب در کجا هست؟ من به تو چشم دادم، چرا رفتی با این چشمت گناه کردی؟ من به تو گوش دادم، چرا با این گوشی که به تو دادم صدای حق نشنیدی؟ اینجا جای ثواب و عقابه، به این میگیم مشیت شرعی، مشیت تشریعی در مقابل اون مشیت تکوینی، در مشیت تکوینی ما محکوم به حکم خدا هستیم، لا مانع لقضائه لا راد لحکمه، ولی در مشیت تشریعی خدای متعال مشیت خودش را مصاحب با ما میکنه، و اینجا هست که هر شخصی جای ثواب و عقاب برای او واقع میشه. حدیث بعد را میخوانیم با توجه به این نکته، این قاعده ای که از بزرگوار علالله مقامه بیان کردیم. و عن الرضا علیه السلام و قد ذکر عنده الجب و التفیذ در نزد حضرت رضا صلوات الله علیه بحث جر و تفویض صورت گرفت. افرادی بودند در میانشون مباحثه شد، بحث گرفت درباره مسئله جر و تفویض در میان این افراد. فقال الا اعطیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فیه ولا تخاصمون احدا الا کسرتمو. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن نمیخواید که به شما در اینجا یک اصلی تعلیم بکنم که دیگر با هم اینجا اختلاف نداشته باشید، اختلافتون حل بشه و با هر شخصی هم که خواستید که در مقام خصم شخصی بود مثل اهل سنتی که قائل به جبرن جبری مذهبن، اگر به اینها مبتلا شدید در مقام مباحثه بر آمدید به واسطه این اصل بتوانید اینها را شکستشون بدید، الا کسرتمو اینها را بشکنیدشون شکستشون بدید. قالوا ان رأیت ذلک، عرض کردن بعد آقا اگر نظر مبارکتون هست این را تعلیم بفرمایید. فقال ان الله عز وجل لم یطع باکراه ولم یعصى بغلبة ولم یهمل العبادة فی ملکه هو المالك لما ملكهم والقادر على ما اقدرهم عليه فان اتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا و ان اعتمروا بمعصیته فشاء ان یحول بینهم و بین ذلك فعل و ان لم یحول و فعلوه فلیس هو الذی ادخلهم فیه. ثم قال علیه السلام من یثبت حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه انتها کلامه روحی له الفدا. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن در این اصلی که الغا فرمودن در مسئله جر و تفویض، اول ترجمه کنیم حدیث را، بعد ترجمه کنیم عبارت مولا کریم علی الله مقامه را و بعد هم تحقیق کنیم به توفیق امام علیه السلام با توجه به اصول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. ترجمه حدیث این هست، حضرت فرمودن که خدای عز و جل از روی اکراه اطاعت نمیشه. کسی اگر خدا پرست، خدا را اطاعت میکنه، عبادت میکنه، خدا مجبورش نکرده انسان خوبی باش، مؤمن باش. خدا کسی را مجبور بر بهش رفتن نمیکنه، از روی اختیار خودش خواست مؤمن باش. ولم یعصى بغلبت، اگر هم کسی خواست جهنم بره به زور حالش ندادن برو داخل جهنم بشو، تو حق نداری داخل بهش بشی، نه، به اختیار خودش خواست جهنمی بشه. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا می فرماد، خدا اولا به تصدیقه، خدا راضی نیست بنده ای کفر بورزه، کافر بشه، جهنمی بشه، خودش می خواد. پس خدا کسی را مجبور بر جهنم رفتن هم نمی کنه. ولم یهمل العباد فی ملکه، از طرفی هم خدا تفویض در ملکش قرار نداده، نه مجبور کرده نه اهمال کرده، نشسته یک جای برای خودش هر کس هر کاری هر غلطی دلش خواست بکنه، نه، ملک صاحب داره، حساب داره، کتاب داره. خدا بندگانش را در ملک مهمل و خودسر قرار نداده، این هم جای خودش. اینجا حضرت اصول را القا میکنن، اصول اعتقادی را. هو المالک لما ملکهم، هر شخصی که مالک ما یتعلقش بشه خدا او را مالکش کرده، مالک حقیقی خداست. این را هم خوب میبینیم، نه مالک سلامتیمون هستیم، نه مالک حیاتمون، نه مالک مالمون، نه مالک جوانیمون، نه مالک نیرو و قوتمون، هیچ، مالک هیچ نیستیم. نیم صبح بیدار شدیم دیدیم به یک مرضی یک جامون مبتلا شده، یک جایی یک خسارتی به مالمون آورده وارد شده، مالک هیچ نیستیم. میریم نگاه میکنیم خودمون را در آینه، میبینیم چقدر این صورت، این هیئت عوض شده، اصلا مالک نیستیم، نمیدانیم چه میگذره، چه جور واقع میشه. خداست که تملیک ما میکنه. هو المالک لما ملکهم والقادر علی ما اقدرهم علی. خداست ما را برای هر کاری اگر بخواد قادر میکنه، ما که زورمون نمیرسه. عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه: عرفت ربی به فسخ العزائم و نقض الهمم. هی با خودمون نشستیم حساب کردیم، کتاب کردیم، تدبیر کردیم، اگر فلان کار را بکنم چه جا کار خوبی میشه، این کار را انجام بدم، چقدر بر تصمیممون هم راسخ بودیم. بعد فردا شد دیدیم یک دفعه ورق برگشت، اصلا یک کاری را در یک مسیری واقع شدیم که اصلا فکرش را نمی کردیم. هو القادر علی ما اقدرهم علی. فان اعتمر العباد بطاعته لم یکن الله عنها صادا ولا منها مانعا. اگر بنده ها می خوان که خدا را فرمان بری بکنن، اطاعت برداری بکنن، از خدا اطاعت پذیر باشن از خدای متعال، خدا اینها را مانع نمیشه، جلو به کسی را نمیگیره. نه اصلا تا حق نداری داخل بهش بشی، نمیتوانی داخل بهش بشی، حتما تو باید جهنم بری. خدا کسی را مانع از بهش رفتنش نمیکنه. اگر کسی خواست خوب باشه کمکش میکنه، دستش را میگیره. و ان اعتمروا بمعصیته فشاء ان يحول بينهم وبين ذلك فعل وان لم يحل وفعلوا فليس هو الذي ادخلهم فيه. چه عبارت ظریفه و چقدر باریکه. از طرف دیگر اگر هم کسی خواست معصیت کنه این خدا را، مخالفت کنه این خدا را، یک شخصی در یک شرایطی قرار بگیره، یک شخصی به یک تصمیمی علیاذ بالله برسه، بگه نه من دیگه راه این خدا را نمیخوام برم، میخوام مخالفت کنم، خسته شدم، من هرچه در این راه حرکت کردم مثلا اون چیزی که دلم میخواست برش نرسیدم، بنای مخالفت میگذاره، بنای سرپیچی بگذاره. امام صلوات الله علیه اینجا چه فرمایش عجیب غریبی میفرمان، حضرت رضا صلوات الله علیه، امام میفرمان که اینجا خدا یا دست او را میگیره در این جهت بهش حول میده، قوت میده حرکت کنه، یا یک اسباب مهیا میکنه نتوانه سرپیچی کنه. عجب خدای رحیمیه، میخواد مخالفت کنه، سرپیچی کنه، بعضی وقتها هست اسباب میده حرکت کنه، بعضی وقتها یک اسباب جلو و پاش میگذاره نتوانه منصرف بشه. خب این اسباب که اینجا مهیا میشه یا نمیشه، منوالش بر چه منوالی هست، بر چه اساسی هست، اینها رو انشاءالله میخواییم برش برسیم. اینجا خدا به علمش نگاه میکنه، به علم خودش میبینه این بنده این سرپیچی که اینجا میکنه، این سرپیچی از طینت و از ذات او نیست، سرپیچی عرضی او هست، عرض او هست، این عرض بر او غالب شده، این میخواد اینجا سرپیچی کنه. خدا مهربانه، میبینه در ذات او، در طینتش این سرپیچی نیست، اینجا یک کاری میکنه، یک اسبابی جلو و پاش میگذاره که او موفق بر این سرپیچی و بر این اسیانگری نشه. یک جا هم هست میبینه نه، این ذاتش فاسد خبیثه، این تینت تینت خبیثه، اینجا راهش را باز میگذاره، به قول معروف افسارش را بر شاخ خودش میپیچه، برو به هر راهی که دوست داری حرکت کن. اینجا هست موضع مکر خدا، لا تأمن مکر الله، خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، موضع مکر خدا در کجا میشه؟ در اونجا میشه که شخص در دنیا هر تصمیمی که با خودش میگیره، هر نقشه‌ای که با خودش میکشه، میبینه این نقشه عملی میشه، این موضع مکر خداست. خدا یک کاری میکنه، یعنی خدا یک جوری مشیتش را بر اساس اقتضاء اشیا برای این شخص جاری میکنه، این هر تدبیری میکنه به تدبیرش میرسه، هر نقشه هر حیله‌ای میکشه، هر خلاصه توطئه‌ای میکنه میبینه نه به هدفش رسید. اینجا خدا رهاش کرده، جلوش را نمیگیره. پس اگر خدا جلو ما را میگیره نباید ناراحت باشیم. خدا جلو ما را میگیره چون هنوز به ما امید داره، چون این را میبینه انشاءالله در ذات ما این خباثت، این فساد نیست، این اسلام و این مخالفت. پس این رحمت برای مؤمن. البلا بلا میفرماد که شعار صالحینه، مرحبا به شعار صالحین. این بلا رسیدن، این خلاصه تدبیرهایی که به نتیجه نمیرسه، این شکستهایی که واقع میشه، اینها رحمت خداست، این رحمت خداست برای مؤمن. بعد امام علیه السلام میفرماد فلیث هو الذی ادخلهم فیه، خدا نیست که بخواد این شخصی که در این مسیر کفر حرکت بکنه مجبورش کرده باشه. خدا داخلش نکرده، خودش حرکت کرده. خدا در علم خودش دیده این شخص تینتش فاسد خبیثه، خاصی حرکت بکنی بیا کمکت میکنیم. نمدها اولا و ها اولا. بعد حضرت فرمودن ثم قال علیه السلام من یذبت حدود هذا الکلام، کسی که حدود این کلام را، این قواعدی که حضرت القا فرمودن، میفرماد کسی که حدود این کلام را ضبط کنه فقط خصم من خالفه، کسی که بنای مخالفت باش بگذاره میتوانه که او را محکومش کنه. انتها کلامه و روحی له الفدا. اینجا شرح مولای کریم هست علی الله مقامه، می فرما تمام شد کلام حضرت که جانم فدای او باد، روحی له الفدا. فقط جمع فی هذا الکلام کل شیء یراد، حیث قال لم یطع به اکراه فابان انه لو اکره العباد علی الطاعه لم یکونو مطیعین ولا شک انهم له مطیعون و مدحهم و وعدهم الجنه و لم یعصب غلبت ای لم یغلب مشیت العاصین مشیته فمشیته و ارادته مصاحبت للعاصین و لعصیانهم و به قوته عصو. می فرماد بزرگوار علالله مقامه که امام صلوات الله علیه در این کلام تمام حدود این کلام را، مطلب را جمع فرمود. کل شیء یراد، هر چیزی که اراده میشه اگر شخص این اصول را خوب برش متمسک بشه میتوانه به جواب برسه. میفرماد از یک طرف فقط خصم، میفرماد از یک طرف حیث قال لم یطع به اکراه، حضرت فرمودن خدا از روی جبر عبادت نمیشه. یعنی چه؟ یعنی واضح فرمود که اگر خدا بندگانش را از روی جبر بر اطاعتش واداره، اینها در حقیقت اطاعت کننده خدا محسوب نمیشن، مجبور شده بر خوب بودن، مجبور شده بر مؤمن بودن. به این شخص که مؤمن نمیگن. دزدی را که دست و پای او را ببندن نتوان دزدی کنه که بهش انسان سالم نمیگن. خب این دست و پاش بسته بیچاره، دست و پاش را رها کن ببین چقدر خوب دزدی میکنه. پس اگر خدا بخواد به اجبار بنده هاش را مؤمن کنه، دیگه اسم این بنده مؤمن نمیشه، دیگه ثواب دادن برای این بنده معنا نداره. ولا شک، میفرماد و شکی نیست که بندگان مؤمن برای خدا اطاعت میکنن، خدا مدحشون میکنه، خدا به اینها وعده جنت میده. چرا؟ چون از روی اختیار خودش آمده مؤمن شده، چون تمام سختی های ایمان را به جانش خریده. سخت مؤمن بودن، سخت ایمان را نگه داشتن، آمده تمام این سختی ها را به جان خریده، برای همین خدا به این وعده بهش میده، اسم این را مؤمن میگذاره، مدهش میکنه، چون میتوانست مؤمن نباشه، اینم یه کافری باشه. بعد میفرماد بزرگوار و لم یعصب غلبتن. امام علیه السلام فرمودن خدا کسی را مجبور بر کافر بودن جهنم رفتن نمیکنه. ای لم یغلب مشیت العاصین مشیته، یعنی مشیت گناهکاران به مشیت خدا غلبه نمی کنه. فمشیته و ارادته مصاحبتون للعاصین و لعصیانهم و به قوت عصاو، یعنی خدا مشیتش را مصاحب و همراه با مشیت کفار و منافقین میکنه. اینها که خواستن در جهت کفر و نفاق حرکت کنن، خدا هم به اینها حول و قوه میده، به حول و قوه خدا حرکت میکنه. ولم یهمل العباد فی ملکه، از طرف خدا بندگانش را در ملکش مهمل نگذاشته. حضرت فرمود یعنی چه؟ فلم یفوض الامر الیهم، یعنی خدا خدایی خودش را تفویض به بنده ها نکرده که اینها هر غلطی که خواستن بکنن. از اینجا معلوم میشه دنیایی که درش واقع هستیم، اگرچه در این آخر الزمانه، اگرچه خیلی سخته، ولی این به تعمد صاحب الامر صلوات الله علیه، از دست صاحبش که دنیا خارج نشده، این به تعمد صاحب صلوات الله علیه این حوادث واقع میشه، این دنیا به این روز به این جور جاری میشه. پس دنیا را، ملک را، آفرینش را خدا تفویض به بندگانش نکرده. ولم یخلهم من امرهی و نهیه، خدا بندگانش را از امر و نهیش خالی نگذاشته. بگن نه دیگه، این دین قدیمی شده دیگه، زمان گذشته، این نسل هم جدید گذشته دیگه، تمام شد دیگه، هر کس هر جور خواست رفتار بکنه. نه، خدا در هیچ زمانی و در هیچ مکانی بنده ای را که خلق میکنه خالی از تکلیف نمیگذاره. خدا که عبث خلق نکرده، خدا برای فایده آفریده، برای حکمت آفریده، برای معرفت و عبادت آفریده. پس هیچگاه این خدای حکیم، این خدای رؤوف، این خدای رحیم بندگانش را از دینش، از شریعتش، از حجتش، از امام زنده صلوات الله علیه خالی نمیگذاره. خدا خالی نمیگذاره زمینش را از حجت زنده. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، ولم یرفع عنهم مشیته و شرح ذلك بقوله هو المالک لما ملكهم ای لم یخرجوا من تحت ملکه و هو المالک الخالق لمیلهم و قوتهم و ذواتهم و صفاتهم و افعالهم ابدا. دیگه همینجا تا اینجا عبارت را میخوانیم، بقیهش انشاءالله مجلس بعد باشه. میفرماد خدای متعال لم یرفع عنهم مشیته، مشیتش را از بندگانش رفع نکرده، یعنی هر جا که خالی باشه از تصرف امام صلوات الله علیه، دست مشیت الله، مشیت در این آدم جسمه، هر جا که از تصرف امام علیه السلام خالی باشه اصلا وجودی نداره، ذره ذره وجود به مشیت امام علیه السلام این وجود داره، به تصرف حجت علیه السلام. و شرح ذلک به قوله هو المالک لما ملکهم، خداست که اشخاص را مالک میکنه بر مایت الله خودشون، بر دارایی های خودشون. ای لم یخرجو من تحت ملکه، هیچ شخصی از تحت ملک خدا، فرمان روایی خدا، سلطنت خدا، سلطنت صاحب الامر نمیتوانه خارج بشه. هر اتفاقی که میفته به تعمد بقیت الله، به تصرف بقیت الله. هیچ شخصی در هیچ جایی نمیتوانه از تحت سلطنت صاحب الامر خارج بشه، چون اصلا دیگر وجودی نداره. و هو المالک الخالق لمیلهم و قوتهم و ذواتهم و صفاتهم و افعالهم ابدا. میفرماد خداست مالک و خلق کننده میولات مردم، قوه مردم، زور مردم، ذوات مردم، صفات مردم، افعال مردم. تمام این اتفاقاتی که، تمام این حوادثی که در دنیا واقع میشه، در هر جای دنیا به خلقت خداست، به تصرف صاحب الامر، به تعمد خداست. اینا همش به تعمد خداست. زمانه همینجور باقی نمیمانه، در دوران شب غیبت واقعیم، همیشه شب نیست، یک زمانی هم روز واقع میشه، یک زمانی هم صاحبش صلوات الله علیه ظاهر میشه. پس تمام اتفاقاتی که میفته، عمر ما کوتاه، اجل ما نزدیکه، انشاءالله باید از این بیانات انشاءالله هی متذکر بشیم، هی بیدار بشیم، هی خبردار کنیم خودمون را از امام صلوات الله علیه، طلب توفیق کنیم انشاءالله بر تذکر مداوم، نه اون تذکرهایی که بزرگوار فرمودن گاهی میاد گاهی میره، نه، تذکر مداوم انشاءالله. خود حضرت این تذکر مداوم را انشاءالله نصیب حال ما بفرمان. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.